باز شد موسم خرامیدن، دل سپردن به عشق و پالیدن. این زمان از شکوفه زار امید خوش بود، دست دست گل چیدن. بهار عشق آمد، خوش بود عاشقان جوشیدن. خوش بود گرم و سرخ و شور افزای، چون شفق از افق درخشیدن. خوش بود همچو آفتاب بهار، شاله از جام لاله نوشیدن. من آمد شمیم یار آمد، بوی نوروز و نوبهار آمد. چشم بی نور را فروغ رسید، گلبن آرزو به بار آمد.
بهمن گل نشین مبارک باد، بچه مهر آفرین
همراه شما هستیم دوستان خوب شنونده با ادامه برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون میشه. برنامه‌ای که الان قرار هست بشنوید، بهارستان سلامت.
این قانون در نهایت به سلامت عمومی جامعه کمک شایانی میکنه و
خوشبختانه با اکثریت آرای نمایندگان مردم تصویب شد و
انتخاب ما میتونه مؤثر تو سرنوشت آینده ما باشه و بالعکس.
بهارستان سلامت،
به نام خدا. سلام خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به شماره دیگری از پادکست بهارستان سلامت. ما در این شماره هم مثل شماره های گذشته باز هم میهمانان عزیزی داریم از نمایندگان ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی و با ایشون به صحبت خواهیم نشست در مورد قوانین خوبی که میتونه در پیش برده اهداف سلامت و جامعه ای رو به پیشرفت در حوزه سلامت کمک کنه. من مسعود حسنی و همراه همکارم مرجان قندی تمام تلاشمون رو میکنیم تا این برنامه با بهترین کیفیت تقدیم حضور شما بشه. امروز مهمان ما آقای دکتر بشیر خالقی هستن. ایشون نماینده مجلس هشتم و دهم مجلس شورای اسلامی در سالهای گذشته و عضو کمیسیون بهداشت و درمان بودند. آقای دکتر خالقی سلام بر شما، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید، خیلی خوش آمدید.
بنده بسم الله الرحمن الرحیم تشکر میکنم از حضرت عالی و مجموعه عوامل صدا و سیما و برنامه خوب رادیو سلامت.
خیلی متشکرم آقای خالقی نازنین، یه قدری در مورد خودتون، در مورد رزومتون، در مورد تخصصتون در حوزه پزشکی بفرمایید. من اشاره کردم که در مجلس هشتم و دهم در کمیسیون بهداشت و درمان بودید، خودتون بگید نماینده کدام شهر بودید و آیا در مجلس فعالیت دیگری هم داشتید غیر از عضویت در کمیسیون بهداشت؟ خیر،
بنده اهل شهرستان خلخال هم، دو تا به اصطلاح حوزه انتخابی اونجا، شهرستان خلخال و شهرستان کوسر به مرکزیت جیوی.
بله.
که من به خاطر مردم اعتماد کردند و بنده خدمتگزار مردم شریف این دو تا شهرستان بودم و قبل از اون مجلس به خاطر بنده کارهای بهداشتی و درمانی، مسئولیت بیمارستان از بعد به استخدامم از خدمتم از سال 55 پزشکی تمام کردم، عمدتا دنبال پیگیری کارهای مثلا بهداشت و درمان و خدمات بهداشتی و واکسیناسیون و مثال از این قبل که در حوزه فعالیتم بوده، مسئول مثلا معاون بهداشتی که از شهرستانهای بزرگ بودم در تبریز و نهایتا روی بهداشت و درمان کار کردم عمدتاً و احساس میکردم اگر کارهای زیربنای من قبل از این که اصلا به این حوزه بپردازم، من الان بهورز و بهداشتیار در خانه های بهداشت کار میکنن، یه اشاره مختصر به این کار کنم که قبل از انقلاب به هر حال واکسیناسیون به چه صورت بود. از مرکز استان میومدن به شهرستان ها با اون حضیعت عمومی تو کوچه ها و اینا واکسن میزدن. خب به هر حال از اول تقریبا از اول انقلاب یه مقدار سازماندهی و ساماندهی شدی مسئله بهداشت.
درسته. بله.
و خدمات بهداشتی اولیه، اونم لازم بود که بعضی از اون موقع بعضی از شهرستان ها به عنوان نمونه خانه های بهداشت دایر می شد و بعضی در اون شهرستان هم بعضی از روستاها به تدریج تعمیم پیدا کرده. الحمدلله ما حتی در برنامه ششم بود که تعداد مرگ و میر به حداقل برسانیم دیگه. من یکی از شاخصهای بهداشت در هر کشوری مرگ و میر اطفاله.
درسته.
یعنی اطفال که تا زیر پنج سال، خب اینا رو باید بدونیم و چه خدمات بزرگ حداقل بعد از انقلاب انجام گرفته.
خیلی از بیماری هایی که یک زمانی برای مردم
از هر هزار تولد زنده تا به پنج ساله که برسن بعضاً 170 180 تا بعضی از استانها و 140 تا فوت می شد به دلایل بیماری های قابل پیشگیری مثل سرخک، سرخیده، مثل دیفتری، کزاز و سل و کزاز، همین ها.
خب خیلیشون ریشکن شدن.
خب ریشکن شده. واقعا فلج اطفال، من یه مدت مسئول مرکز بهداشت تبریزم بودم، خب کل کار شد در دو سال، کلن دیگه اصلا فلج اطفال ریشکن شد. حتی اون بیمارستانی هم که بودیم برای یه اتاق برای کزاز بود، یه اتاق برای دیفتری بود، یه اتاق برای سل بود. الان دیگه از اینها خبری نیست. خب دیگه کارهای بهتر از این که بیان این مرگ و میر 150-170 در هزار بیارم به زیر 15 در هزار، این به اصطلاح کارهای زحماتی بود که عمدتا من مدیون زحمات حالا کارشناسان، مدیران از یک طرف، از این طرف دیگر عوامل اجرایی بهداشت، بهداشتیار و بهورز بودن در روستا و بهترین آمارها و دقیقترین آمارهای بهداشتی هم اینا دارن که از مثل هر زاد و ولدی هم که اونجا صورت میگیره اینا از بعد به تولد مراقبند، از بعد به تولد از در آماری تعداد و مرگومی که واکسیناسیون دیگه کاملا
انجام میشه. آقای دکتر خیر، من هم خاطرم هست اون اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 حتی خانه های بهداشت به جای فراخوان عمومی مردم خودشون مراجعه میکردن در خونه ها، برای اینکه خیلی از این بیماری هایی که حالا در صحبت شما هم اشاره شد ریشه‌کن شدن و عملا دیگه به تاریخ پیوستن. حالا ممکنه تک و توک هم باز هم مشاهده بشه، اما به قول شما اونقدی که در بیمارستان ها و خانه های بهداشت اتاقی مختص این بیماری بود و جمعیت زیادی رو ممکن بود درگیر کنه واقعا اتفاق نیفتاد. من این توضیح رو خدمت شما دوستانی که بهارستان سلامت رو میشنوید بدم که آقای دکتر خالقی خودشون متخصص کودکان هستند و به همین جهت شاید بیشتر دغدغه مندی و تلاش هاشون در حوزه تخصص خودشون در حوزه اطفال بوده و به همین جهت ما یه قدری بیشتر روی این موضوع تمرکز میکنیم. خیلی حوالی آقای خالقی، در مورد خدمات خیلی خوبی که در حوزه سلامت بعد از انقلاب اسلامی اتفاق افتاد اشاره کردید، اما یه ذره برنامه ما تمرکزش روی مجلس، روی اتفاقاتی که در حوزه سلامت در مجلس افتاده و مخصوصا افرادی که عضو کمیسیون بهداشت و درمان بودن در ادوار مختلف. شما هم دوره دهم رو تجربه کردید، هم دوره هشتم رو، و توی هر کدوم از اینها توی حوزه نظام سلامت اتفاقهای متفاوتی افتاده. مثلا در دوره هشتم چیزی که یه ذره روش بیشتر تمرکز شد بحث این بود که سهم مردم از هزینه های درمان کمتر بشه و سهم بیمه ها بیشتر. در مورد این صحبت کنیم بعد بریم سراغ مجلس دهم. این امر چقدر محقق شد و چقدر در اون مجلس تلاش کردید برای تحقق این موضوع؟
البته خب پرداختی از جیب مردم از طریق بیمه ها و ما عمده دغدغه‌مون، شاید من ده هم صاحب انجام دادم که بالاخره این موضوع رو مردم فرهنگ سازی بشه و مردم بیمه ها متقاعد بشن که پرداختی از جیب مردم یه مقدار در حد 30% و اینا. ولی من اونطوری که یادمه اغلب مصاحبه هم متاسفانه می دیدیم که پرداختی از جیب مردم حتی رسیده به 60-70% حتی 100%. یعنی اون موقع توفیقی در این مورد زیاد حاصل نشد، علارامی که خب مسئولین بهداشتی، مسئولین خب نظام نظرشان این بود که دیگه دغدغه مردم فقط هزینه ها بشه دیگه. مسائل جنبی اینا بخراب به نحو هزینه ها رو حل کنند و قدم های اساسی هم برداشته شد. ولی در این حال این پرداختی از جیب مردم باز رقم بالایی بود. الان هم باز همینطوری
هنوز هم محقق نشده،
یعنی بیمه ها بعضی از خود نسخ ها پوشش نمیدن، از این طرف سوء استفاده از بیمه ها هم باز در این موردی بود که خوشبختانه در برنامه برسم در برنامه تا هم مسئله به اصطلاح الکترونی کردن نسخه ها یه مدار کمک میکرد، ولی باز هم باز احساس میکنیم که اون دغدغه های اولی که در مجلس هشتم داشتیم باز سر جای خود همینطوری هست.
بله، الان هم غیر از حالا یه سری بیمه های خصوصی و بیمه های خاص، من دوتا بیمه ای که غالب مردم استفاده میکنن اونها رو واقعا به قول شما الان هم وقتی مراجعه میکنن حتی برای یک سرماخوردگی ساده عملا لیستی نزدیک 300,000 تومان یه قدری بیشتر شد براشون هزینه داشته باشه و سهم بیمه و آنچه که اونها پرداخت میکنن هم چیزی تقریبا نزدیک به 100,000 تومان، یعنی شاید یک چهارمش رو دارن اونها پرداخت میکنن. فهم میکنید در مجلس 12 این موضوع رو چطور میتونن پیگیری کنن که نتیجه بخش بشه؟
البته در طرح تحول سلامت که در مجلس 10 پایه‌ریزی شد خب کار بسیار خوبی بود از سوی وزیر وقت آقای دکتر قاضی زاده هاشمی. در طرح تحول سلامت ما 3 اصل را پیگیر بودیم، یکی نسخه الکترونی، یکی گایدلاین. گایدلاین یعنی راهنمای بالینی.
بله.
من به عنوان پزشک نسخه می نویسم بلا را ببینم که در بالا سر من 7 متخصصینی هستن که اگر من اشکال در نسخه نوشتنم هست، در داروهای زیاد می نویسم، بلاره کنترل از این بابت باید صورت
کار خوبی میشد.
و مسئله پزشکی خانواده هم که خود سر تعریف خاص خودش داره که در دو تا شهرستان و یعنی استان و مازندران و شیراز قرار شد به صورت پایلوت اجرا بشه، ولی اون مسئله به اصطلاح در مورد راهنمای بالینی هنوز هم که هنوزه کار مثلا موفقیت امکانی نبود.
آیا دکتر خالقی اجازه بدید که یه رفت و برگشت کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، برگردیم در مورد این سه تا موضوع چون مباحث خیلی مهمی هستن در مجلس دهم هم اتفاق افتادن، قدری بیشتر صحبت می‌کنیم.
همه کسانی که مخاطبانی دارند وظیفه دارند مردم رو به انتخابات دعوت کنند. علمای اعلام، اساتید دانشگاه، اساتید حوزه، صدا و سیما، مطبوعاتی ها، جوان ها، افراد در داخل خانواده، اینا همه می توانند منادی انتخابات باشند، مردم رو مخاطبان خودشون رو به انتخابات دعوت کنند. انتخابات اون وقت انتخابات پرشوری خواهد شد. اگر مشارکت ضعیف باشه مجلس ضعیف خواهد شد. مجلس ضعیف توانایی کامل برای رفع مشکلات نخواهد داشت. اگر میخواهیم مشکلات برطرف بشود باید مشارکت رو بالا ببریم. این وظیفه هم است. هر که میخواهد مشکلات کشور برطرف بشه راهش این.
انتخابات توی کشور ما باید مثل یک مسابقه برای خدمت باشه، نه برای کسب قدرت.
حتماً حتماً مشورت کنن و با آگاهی انتخاب کنن.
قهرمان قصه های من توی، پادشاه واژه های من توی، چشم من در تو به دنیا باز شد، معنی دنیا برای من توی، معنی دنیا برای توی. من خودم را با تو باور کردم، ریشه اندیشه های من توی، خانه من وسط آغوش تو، سرزمین من سرای من توی، سرزمین من سرای من توی.
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در احتضان،
ملت ایران
دلتان دریای مه،
عزت ایران
به بلندای سفه.
از همراهی شما سپاسگزارم. آقای دکتر بشیر خالقی مهمان ما هستند. ایشون عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در دوره‌های هشتم و دهم بودند. خودشون متخصص کودکان هستند و نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی بودند. در بخش قبلی در مورد کارهای خوبی که بعد از انقلاب اتفاق افتاده صحبت کردند و موضوعی که در مجلس هشتم پیگیری شده بود، بحث پرداخت بیشتر بیمه ها و کمتر از جیب مردم، که خب البته هنوز جای کار داره و انشالله در مجلس دوازدهم واقعا قوانینی تصویب بشه که سهم مردم از پرداخت بیمه ها کمتر باشه. در صحبت های رهبر معظم انقلاب هم بارها این موضوع اشاره شده که امیدواریم به روزی جایی برسیم که مردم اگر بیماری داشته باشن فقط درد بیماری رو تحمل کنن، دیگه بحث مسائل اقتصادی، مسائل مالی و هزینه های درمان خیلی براشون موضوع قابل تمرکز و فکری نباشه، چرا که مسائل حل شده باشه. آقای دکتر، رسیدیم به مجلس دهم، گفتید که اونجا سه تا موضوع خیلی جدی پیگیری شد: پزشک خانواده که حالا در همون استان فارس و مازندران از همون موقع هم باقی مانده و پیشرفتی نکرده، بحث نسخه های الکترونیک و البته گایدلاین یا به هر حال راهنمای بالینی، که هر کدوم از اینها صحبت بسیار زیادی داره اما در مورد راهنمای بالینی خیلی کم صحبت شده. فکر میکنم اگر در این حوزه بیشتر صحبت کنیم خوب باشه.
راهنمای بالینی منظور اینه، من پزشک وقتی نسخه می نویسم بخاطر هنوز جا نیفتاده، علارغم که الان نسخه الکترونیک کارهای بسیار خوبی هم صورت گرفته و جا افتاده، ولی گایدلاین یا به عنوان راهنمای بالینی معنیش اینه که منی که به عنوان پزشک نسخه می نویسم بالاخره این احساس داشته باشم که افرادی هستن مدیران و از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، افرادی هم که در اون رشته خاص هم نابغه‌اند هم باسوادند هم میتونن موثر باشن، در بیمارستان های زور دارن تدریس میکنن. راهنمای بالینی اینه من نسخه ایبنا کنترل کنن ببینن که آیا من پزشک اصلا مجاز هستم برای این همه نسخه که می نویسم، این همه دارو می نویسم. خب در کل دنیا اینطوری نیست، اصلا ما بلا آشنایی داریم می شناسیم نسخه رو به این سادگی دست مریض نمیدن، باید حتما اگر قرار باشی آنتی بیوتیک بدن. این خیلی صحبت میشه ولی در حد صحبت مونده، یعنی تا از اون پیشرفتی نکرده. به هر حال یه فردی بحثن اینم الان مطرح میشه، در کرونا هم این بود، الان هم آنفولانزا خوب شایع شده هست، مریضا رو میبینیم. به هر حال بدون نسخه بدون آنتی بیوتیک کمتر میبینیم، تا بنده مریض هم قبول نمیکنه. به هر حال یه مقدار این شرایط رو در نظر گرفت که هم باید مریض راضی کرد هم اونا قانع کرد، هم دیگه نسخه هم اینطوری وقتی می نویسیم خب برای شرایط مالی دیگه اون مسئله بعدی است که باید اینا روش کار بشه. ولی از دید من به عضو، یعنی دو دوره عضو مجلس بودم، عضو کمیسیون بهداشت درمان، واقعیت روی راهنمای بالینی یا من گایدلاین اصلا کارهای خوب اساسی که اونطوری که دلخواه ماست صورت نگرفت.
بله آقای دکتر خالقی، شما متخصص کودکان هستید، فکر میکنید که با توجه به چشماندازی که به حال وجود داره و تجربه هایی که خودتون داشتید از سلامت کودکان، کمبودهایی که در این حوزه وجود داره و نقص قوانینی که ممکنه تو این حوزه داشته باشیم، اگر در مجلس 12 قرار باشه که یک قانون جامع در مورد سلامت و حمایت از سلامت کودکان تصویب بشه، اون قانون باید در چه حوزه‌ای باشه که بتونیم بگیم یک قانون کامل و جامع؟
پزشک زیاد داریم، الان کاری پیش اومده دیگه، رزیدنت ها یعنی پزشکان عمومی بیان به خراب طرف تخصص اطفال دیگه نمیرن. چرا؟ اینا رو باید پرسید علتش. الان ما شاید بعد از چند سال ما دیگه شاید پزشک متخصص اطفالی از این به بعد نداشته باشیم. چرا؟ بلال این کاری دیگه مجلس باید رو این کار کنه، یعنی دیگه بعضی از جراحی اطفال هم نمیرن چون صرف نمی کنه برای مشکلات متعدد داره، هزینه ها که بهش پرداخت میشه کمه، یعنی واقعا خیلی از متخصصین کودکان الان نمیتونن مطب دایر کنن چون با اون هزینه های بسیار بالا. این دیگه باید که حل کنه با
صرف وزارت خونه،
با وجودی که مثلا ما حالا وزارت خونه از یک طرف هرن خود این جامعه هم نظام پزشکی همه اینا باید در جریان قرار بگیرن دیگه، جاذبه برای پزشکانی که بخوان این نورشته ها چیز کنن. شما یه دوره از تاریخ حساب کنید، آقای دکتر یلدا خدا بیامرزه از اساتید به نام و امثال اینا، ببین ایشون اون موقع این نوع افراد میرفتن ایفونه میخوندن، خب دیگه مرجع بودن دیگه از نظر بیماری های ایفونه همسان افراد. الان چند نفر مثلا ما داریم برای این بیماری های ایفونی را، بیماری های کودکان را با اون شرایطی که اون در گذشته داشتن برن دنبال بگیرن.
بله
یعنی واقعا این بخاطر مجلس باید، مجلس قانونگذاره، مجلس بیاد این جاذبه رو رغبت را در بیت پزشکان ایجاد کنه که این شرایط بلاره. ما قانون کم نداریم، قانون زیاد داریم، خب در اجرا بعضا مشکله، بله نظارت کم
هم اجراش باید درست باشه هم حمایت های بعد از اجرا.
انتظار ما از مجلس 12 هم همینه.
بسیار عالی. آقای دکتر خالقی، اگر ما به خلخال و کوثر بریم و ازشون بپرسیم که آقای دکتر بشیر خالقی برای شما در مجلس 8 و 10 نماینده خوبی بودند یا خیر، فهم کنین چه پاسخی بدن؟
خب باید مردم پرسید، بنده کاری که از دگر اینا باید
اون فیدبک هایی که خودتون گرفتید مثبت بود.
بله خب به هر حال الان خلخال شهرستان حدود 90,000 نفری دانشکده علوم پزشکی داره، یعنی چه؟ اینی که به هر حال خود این مجموعه معادله از نظر سیستم اداری در حد دانشگاه تهران، دانشگاه تبریز ایناست. یعنی کاری شد به خاطر اون. من یاد کنم از خانم دکتر وحید دستزهری، حالا وزیر وقت بودن، اعتماد کردن ایشون یه پزشک و در اگر گفتم من برای این منطقه محرومم کار کنم، الان دانشکده علوم پزشکی خلخال مستقل. خب در کرونا اثرش چه بود؟ ما کرونا کم داشتیم، مرگ و میرم چند بود، برای که ما اون موقع به موقع دستگاه سیتی اسکن اینا که بهتر مسئله تشخیص بود.
احسن.
الان اینا خب الان هم تمام رشته‌های اسلام تخصصی الان اینجا موجودن و انتظارم از مسئولین فعلی اینه که اینا توصیه بدن، از نظر کیفی توصیه بدن. و این مسئله مهمی که من باید عرض کنم دیگه، این لازمه چون نماینده بودم عرض کنم، بنده در دانشگاه درس میخوندم دیگه، رئیس دانشگاه اگر میخواست به مسافرت بره استاندار میومد برای بدرگه. الان دیگه یعنی طوری نشه که من ببینم مثلا مدیران شهرستان بیان برای انتخابات فعالیت کنن، این دیگه خیلی بده به نظر من، این اصلا قابل قبول نیست. یعنی شخصیت باید بدیم به بهداشت درمان، این شخصیت حفظ بشه. عمده نظر من اینه، این به هر حال اگر تا اینا تبدیل بشه به سیاست صدرجه، فقط وابسته میشه که آیا من سر جایم میمونم یا نه، پس برم بریم کدوم نماینده رای آوری دارن باز با اون کار کنم.
درست.
این دیگه خب لطمه است به بهداشت درمان.
حتما همینطور. خیلی متشکرم آقای دکتر خالقی و صحبت پایانی شما با مردمی که شاید یه ذره تعلل داشته باشن در رأی دادن، یعنی با خودشون بگن بریم رأی بدیم ندیم داستان چه خواهد شد، صحبتتون با این نفر.
خب این رأی دادن، خب نهایتا من باید اگر میخوام انتخاب درست برم، خب باید برم رأی بدم. اگر نهایتا از اون بخوام این کار را بخوام با جدیت پیگیری کنم، نه که بعض نمایندگان که الان کاندیداهم انتظار من اینه، نه یان علاقه به اصلاح با کارهایی مثلا این کار را میکنم، کارهای اجرایی دسته عوامل اجرایی است.
بله
ولی بله. من نیام اصلاح با کارهای این، من واقعا این شرایط بده که بیاد من این کار را میکنم اون کار را میکنم، حتی در کارهای بسیار زشت از دید خودم، من مدیر میکنم تو را معاون میکنم،
وعده های شخصی،
وعده های این نوع شخصی که من فقط رأی مردم را جلب کنم، این برای آینده مملکت خوب نیست. یه عده متوجه این قضیه هستند گانم، ولی اونها که از داره پرهنجی کار کردن به آینده مملکت دلسوزن، باید طوری از داره پرهنجی پیش بره که نماینده انتخاب بکنن، نباید این که من قهر کنم انتخاب نکنم. ولی خب ما منی که باید پاک دست باشم، چشمم دستم باید آلوده نشه به مسائل مالی، به قدرت، یعنی پردی که انتخاب بشه نگه فکر نمی کنید این دیگه قدرته، نه این مسئولیته. مسئولیت به فرمایش حضرت امام چه بود؟ مجلس اصاره پذائر مردمه، یعنی بهترین انسانها را، باسوادترین انسان را ما برای مجلس انتخاب میکنه. اگر این طور باشه خب امیدواریم به این نظام هیچ مشکلی هم بیش نمیاد.
آقای دکتر خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو در پادکست بهارستان سلامت پذیرفتید و ممنون که آمدید.
منم از شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم بزرگ.
بله من از اون افرادی هم که رادیو سلام مشتری دائمی رادیو سلام.
عزیزی شما.
ما افتخار می دیگه برای من برنامه دیگه بشم. صدایشون میشن.
بله بله. خانم قندی سالها گزارشگر مجلس بودن و نماینده رادیو سلامت در مجلس شورای اسلامی. خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم خیلی متشکرم که بهارستان سلامت رو شنیدید. تا شماره بعدی خدا نگهدار.
ما کسی را برمی گزینیم که پیام‌آور اندیشه های زلال اسلام باشد، کسی که پیرو ولایت باشد. ما بهترین ها را انتخاب می کنیم، با گزینش بهترین ها بر بی عدالتی ها، تفرقه ها، فقر و جنگ و نابرابری، طغیان و عناد ورزی ها و تهدید و ناامنی ها خط بطلان می کشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما قدر شما